سطح سیلابی که معمولا در اون منطقه اتفاق افتاده بلندتر باشه تا به داخل او خانه و تعمیر ورود پیدا نکنه.
انجینیر حضرت کارشناس ساخت و ساز نیز تاکید دارد که ساخت کانال های شهری چون دریای کابل برای پیشگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها مؤثر است، و اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان پیشنهاد دیگری به مردم دارد.
مردم باید خانه را از دریا دور کنند، دیگر تو امکانات افغانستان نداره که مکمل دریا را به شکل استانداردی که پیش بود گفتم مانند دریای کابل درست کنند.
آزادی از ملا جانان صاحب سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره اقداماتشان برای کاهش تلفات و خسارات سیلاب‌ها و دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی پرسید، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. این در حالی است که اندریکا راتوات، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که افغانستان هنوز هم در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
نو 16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر برنامه زن و زندگی رسید. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متاک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز میخستیم سین کارو بود.
وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بی‌توجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چه صدمه‌هایی را بر صحت و روان آنها به جا می‌گذارد؟
اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما را همراه باشید. های گرامی، معمولا مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثرا زندگی های دست جمعی دارن، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن 9 ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
پنج اولاد فرم در دفعه که ولادت کردیم کسی کدیم حکومت نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنه ور هر کس میگفت بخطی که کار تکو. باز ما مجبور میشتیم میخستم یک سر یک نیم سر روزه که میمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم پخته میکردیم گاو داشتیم مال داشتیم رزقای چیزا داشتیم چیزای گرنگ میبرداشت خصوصت لای اوه که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود خوشو عملیات توشک سرشانم داد که برو او بسرم گرنگ بود بردم شد لبه جوی باز کمر خسته نمیتونستم میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه حالی جانم درد میکنه حتی ای که رئیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم حتی بخی اعصاب من خراب میشه نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمیمون که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرشکم همه پچق میکرد تا وقتی که طفل در دنیا میامد سوا دیگه سواش که دیگه دل چیدو درد میکنه هیچ استراحت نمیکنم. همی وقتی که در دنیا میامد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخی دیگه تندور کن که حتی قگلونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم نان پخته میکردم بسیار کمه رو درد میکرد. همی میگفتی رگهای رگهای بریده شده وقتی دیده.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک سر این قلیتی پخته میکرد یا این قطخم او گینک میکرد و نوره مید تا چل روز نمیموند که گوشت ما بخورم یک سیبند میوی تازه رو نمیموند نه خوشت که مریض میشه دل رفتگی بود از گشنگی خوشت که سیر نمیکرد دگه داشی باسا کدانه پخته میکردم خودشان ها نمیکرد دو دختر شد چهار بچه شد به ترجبه بودم از میدهش خون میامد در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم دو غمشه میکنم نه تو غمشه کن دو طفل مامو رو غمشه یک بچه یک دختر باز باوچ دار.
به گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند که به گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز تمد ما شکر دوخ هیچ چیزا رو نمیمون که ما بخوریم دونم روغن زرد ما رو میداد روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود خودم خو میخوردم دیگه نمیفهمیدم هر روز ناجور پوندیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سن کارو بار اینا لینه لنگ و لنگ اینا شل شد تمام ما شده دیگه نمیم یخ هم ایده میکردیم میرفتیم تکایش تک خودم میشتیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چه دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
چهار اولاد دارم فامیل خسران کلان بود خوشو داشتم ننوایم بود وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد اما جدی پای مگرم سر شد من تقریبا یک سال چهار روز دیگه بگریت ترکم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم زیر پای دخترکم انداختم او چا خودم کش میکردم امروی اوی سرد یخ اما تو که بچیم تولد شد چیز نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از چاینک میماندم که گم شود که باز یک خانک نخوره دیگر بار که شیر میدادم میخستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشت کارخانه هم سرم بود دیگه دل مدم گریه خالی میکردم ما خیلی چیز نمیخوریم هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکردم بهش دکتر نمیبردن آل خصاصیلات سه سال همه آینکای زانیم درد میکنه مثلا دستتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون باید یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند، باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت‌های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب، این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماره از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان، برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند، مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که من زچه نبودم، ایور امی میگفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیز که خوندیزی داشتم، من نمیتونستم خیزده، یعنی بزور میخیزدون. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتی شد میکنم، باز میخیز من رو میزد. حتی که میگفت نان نخو، نان نخو، میگفت بخیر سن کار بخیر، زن من کار میکنم، تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز من رو میزدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه می کنند، او اکثراً آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر می دهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چی رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشیم که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنیم. ما مشوره دادیم و مشوره می دهیم برایشان غذای کامل استفاده کنه که پس به سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر کسها هست که میره عملی کرده و خوب هست، خوش هست.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است، عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و راهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند، چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد، در این مورد می گوید.
5 عروس دارم، 9 دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم، کل کار خود خود ما میکردیم، جنجال خود خود ما تر میکردیم، اولادت هم میکردیم، زچه گل خودم جمع میکردیم، گف کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حال بسیار راحت، تا پسرشان هم درد میکنه، پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشی را ندارن. باید سعی کمک این آدم سخت سرم باشد، یک در طاقت داشته باشند، در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم، البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خودمان. به همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. یعنی بچه‌ها تقریبا جوان شده است، لیکن کاملا خوب هستم. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن، بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارهای شاقه میکنه، دفعتن خب معلوم نمیشه، لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمکی صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه، وایایی که مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، بجای ازی که خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیاتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده، به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
مردم درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشون بشنوید که چی گفتنی دارن.
باشندی خلاف اطلامه خوشم. خانمایی که ولادت میکنه باید امرایش فامیلا کمک کنه، باید که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
دولتی خانم فرزند ولادت میکنه به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه، به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
شرط هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
بنابر اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد، که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبتهایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنه، عطا به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوند. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود این امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت بر یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند.
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بی‌خوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شوه. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شوه و بتانه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی روز بخواهد.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر سوی فریده مرخیل، یکتان از دکتران ولادی و نسایی. امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثراً روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد، سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است. استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفاهیم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیاوی یا در معادله‌های کیمیاوی حالت‌های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می‌شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می‌شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می‌شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می‌شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به حد به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیاوی هست. برای تحریر یک معادله کیمیاوی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیاوی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می‌گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می‌برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می‌گردد. به طور مثال کلسیم کربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کربن دی اکساید تحریر می‌گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله‌های سمبولیک از سمبول‌ها استفاده می‌شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود آیون هیدروژن و آیون کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیون سدیم و آیون هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل می کنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هایدرونیم و کلورین را ساخته، و همچنان امونیا دریجه با آب تعامل کرده دریجه آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چون که با القلی تام روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هایدروکسیل تجزیه شده هست. نظریه لوستپ، به این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام القلیات می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنامه منفی اف مول آیین هیدروژن و در بنامه منفی اف مول آیین هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی هفت و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی هفت می باشد و حاصل ضربی هر دو در برنامه منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درس‌های قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در برنامه 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت میباشد که خود در برنامه 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3، و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف عدد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده، و از 7 اقدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب رو علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد، نشان می دهد که محلول اسیدی است، و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد، نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیین هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای این که بگوییم که غلظت آیین هیدروژن در برنامه منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است به 3. رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH تولی زیل هست. آیین هیدروژن مساوی میشه در برنامه منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم، رابطه زیل حاصل میشود که pH مساوی میشه به منفی لوگی آیین های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیین های غلظت هیدروکسل. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین pH پاور اف هیدروکسل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی میشوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربنیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربنیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل میتونه که باشد. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کربنیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتی که یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود که نوشته شود R رابطه C رابطه و رابطه OH و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزابهای عضوی. در رسمت نامگذاری تیزابهای عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگری طریقه آیپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزابهای عضوی دارای نامهای تجارتی هستند که نام یک دیگر تیزابهای عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کلپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان‌ها حذف و بجای آن پسوندهی کسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن‌ها، کربن‌های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن‌ها شماره اول مربوط به کربن گروه کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درسی ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکبات یعنی که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها و از چنین گروه وظیفه‌ای سرها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفه‌ایشان مهم‌تر است، چون که از گروه وظیفه‌ای ما می‌تونیم که خود سرها یا فرمول عمومی سرها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه و رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین اچ دو این او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی با سه است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای سه کربن می باشد. استرها با تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزاب ها استر ها که استر ها نیز مانند تیزاب ها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نام رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه میشود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده میشود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا می ایم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کمپیوترتون ببینید یعنی بیانگری مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش هم ببینید C2H5 و فرمول وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیک و غیره تماما در ترکیب خود استرهایی را که روی کمپیوتر را میبینید این استرها را در ترکیب خود دارند. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزاب ها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.